ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان حقوق بشر ایران گزارش می دهد که دو شهروند افغانستان در زندان شیراز اعدام شدند. این سازمان دیروز گزارش داد که حکم اعدام بر این دو تن به نام های علی علابخش و افضل علابخش یک شنبه در زندان عادل آباد شیراز تطبیق شد. در ادامه آمده که علی و افضل با هم قرابت خانوادگی داشتند و به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر 3 سال پیش بازداشت شده بودند. ایران از جمله کشورهایی است که میزان بالا در تطبیق احکام اعدام دارد و بنابر این همواره مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر قرار داشته است. حکومت طالبان سال گذشته گفته بود که شمار زندانیان افغان در ایران به حدود 7000 تن می رسد، اما معلوم نیست که از میان چه تعداد به اعدام محکوم شدند. ستر محکمه حکومت طالبان گفته است که 18 تن دیروز در ولایت اروزگان به صورت علنی مجازات شدند. در بیانیه این محکمه آمده که این افراد به دزدی، اختلاس و فعالیت‌های غیرقانونی متهم شده بودند. در ادامه گفته شده که متهمان در ورزشگاه اروزگان مجازات شدند و بر هر کدام آنها 39 ضرب شلاق نافذ شد. همچنین بسیاری از متهمان به چند ماه زندان هم محکوم شدند. ستر محکمه طالبان تقریبا همه روزه از تطبیق مجازات علنی بر متهمان در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر می‌دهد. فعالان و مدافعان حقوق بشر از نظام قضایی طالبان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که افراد متهم بدون دسترسی به وکیل مدافع از سوی طالبان زندانی و علناً مجازات می‌شوند. وزارت معارف حکومت طالبان از آغاز کار ساخت 10 مکتب جدید در ولایت پکتیا خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز گزارش داد که این مکتب‌ها به همکاری یک نهاد غیر انتفاعی در 9 ولسوالی پکتیا ساخته خواهند شد. هزینه ساختن این مکتب‌ها حدود 196 میلیون افغانی تخمین شده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در بیش از 1000 روز گذشته دروازه مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و همچنان در بیش از 1.5 سال گذشته بانوان از رفتن به پوهنتون‌ها نیز باز ماندند. سنتکام قماندانی مرکزی اردوی آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی یک موضع رادار حوثی‌های مورد حمایت ایران را منهدم کرده‌اند. سنتکام دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که این موضع رادار حوثی‌های یمن تهدید برای ایالات متحده، نیروهای ائتلاف و کشتی‌های تجارتی در منطقه است. در ادامه آمده که رادار به خاطر افزایش مسئولیت کشتی‌ها و آب‌های بین‌المللی هدف قرار گرفته است. پیشتر حوثی‌های یمن روز دوشنبه ادعا کردند که 4 کشتی متعلق به آمریکا، انگلستان و اسرائیل را در بحیره سرخ، بحیره عرب، آب‌های مدیترانه و اقیانوس هند هدف قرار دادند. و دور حذفی جام فوتبال ملت‌های اروپا شب گذشته با برگزاری 2 بازی پایان یافت. در بازی نخست هالند توانست با نتیجه 3-0 رومانیا را شکست دهد. سپس ترکیه هم 2-1 در برابر اتریش به پیروزی رسید و راه خود را به دور ربع نهایی باز کرد. قرار است بازی‌های ربع نهایی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا روز جمعه آغاز شود. در این دور اسپانیا با جرمنی، پرتغال با فرانسه، انگلستان با سوئیس و هالند با ترکیه روبرواند. جام ملت‌های اروپا در 14 جون در جرمنی آغاز شد که تا 14 جولای ادامه خواهد یافت. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد میگوید که آموزش دختران یک مسئله تنها داخلی افغانستان نیست.
آیا این تنها یک مسئله داخلی است؟ افغانستان برخی کنوانسیون ها، معاهده ها و توافقنامه های بین المللی را امضا کرده که بر حقوق بشر و حقوق شهروندی تمرکز دارند. آنها به این قراردادها وابستند. فرقی نمی کند که دولت ها تغییر کند، اما افغانستان آن را به عنوان یک کشور امضا کرده.
مسکو در مورد لغو تحریم‌های خود بر طالبان غور می‌کند.
اون How far we are from removing them.
در مورد این که ما تا چه حد با حذف آنها از فهرست تحریم هایی که در حال حاضر از جانب روسیه بر آنها پابرجاست فاصله داریم، نمیتوانم پاسخ قطعی را به شما بگویم، اما صحبت های در این مورد.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از ادامه تأثیرات مخرب سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند.
اتاقای ما یک ذره همون تو چیل ذره او داخل چی شده، یک اتاق داشتم درد کرده، حالا شو زلزله شو میگم و یک دفعه نشکل چپه نشوه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اوضاع شرق میانه و انتخابات فرانسه را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد میگوید که آموزش دختران تنها یک مسئله داخلی افغانستان نیست و جامعه بین‌المللی در قبال آن مسئولیت دارد. روزمری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، این را در پایان دیدار با فعالان مدنی افغانستان در دوحه گفت. به دنبال دو روز نشست اصلی در دوحه، نماینده سازمان ملل متحد و نمایندگان خاص برخی کشورها با فعالان مدنی افغانستان بحث و گفتگو کردند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان موضوع محوری گفتگوهای آنهاست. روزماری دی کارلو در واکنش به اظهارات ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رئیس هیئت آنها در نشست دوحه که آموزش دختران را مسئله داخلی افغانستان خواند، گفته که این مسئله به هیچ صورت تنها موضوع داخلی افغانستان نیست.
Is it just an internal issue?
آیا این تنها یک مسئله داخلی است؟ افغانستان برخی کنوانسیون ها، معاهده ها و توافقنامه های بین المللی را امضا کرده که بر حقوق بشر و حقوق شهروندی تمرکز دارند. آنها به این قراردادها وابستند. فرقی نمی کند که دولت ها تغییر کند، اما افغانستان آن را به عنوان یک کشور امضا کرده. بنابراین از این جهت مسئله تنها موضوع داخلی افغانستان نیست و ما آن را به صراحت اعلام کرده ایم.
دی کارلو در یک نشست خبری دیروز پس از گفتگو با فعالان مدنی افغانستان در دوحه صحبت می‌کرد. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در ماه اگست سال 2021 مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم را بستند. سپس دروازه‌های پوانتون‌ها برای بانوان مسدود شد. علاوه بر این، طالبان کار زنان را در اداره‌ها و سازمان‌های غیر دولتی به شمول نهادهای ملل متحد ممنوع کردند. روزماری دی کارلو، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که در تمامی نشست‌های اصلی و حاشیه‌ای در دوحه بر موضوع اهمیت کار و آموزش زنان و دختران تاکید کرده است. با باور او، هنگامی که نیمه از جامعه از کار و فعالیت محروم باشد، طبیعی است که اقتصاد عقب میماند و هر بخش ناقص می شود. سومین نشست اصلی دوحه در روزهای یکشنبه و دوشنبه میان هیئت طالبان و نمایندگان ویژه حدود 30 کشور به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شد. پس از این نشست روز سه‌شنبه برخی از اعضای جامعه مدنی افغانستان در مجمعی که از سوی سازمان ملل متحد میزبانی شده بود اشتراک کردند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که حدود 8 فعال مدنی به نمایندگی از افغانستان با نماینده های ویژه 15 کشور در این گفتگو شرکت کردند.
ما نظریات متفاوتی را از زنان و مردان عضو جامعه مدنی افغانستان شنیدیم. آنها اطلاعات بسیار مهمی در مورد حقوق زنان و اقلیت‌ها، آموزش دختران، تجارت، رسانه‌ها و بخش‌های دیگر کشورشان را با ما و نماینده‌های ویژه شرکت کننده در سومین نشست دوحه در میان گذاشتند. آنها همچنان دیدگاه‌هایشان را در مورد سومین نشست دوحه و تعامل جامعه جهانی با افغانستان شریک کردند.
شمار از فعالان مدنی و حقوق بشر از شرکت در نشست حاشیه دوحه خودداری کردند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از این اقدام آنها ابراز تأسف کرد، اما تاکید ورزید که ادامه چنین نشست ها برای اعتماد سازی مهم است. روزماری دی کارلو گفت که هنوز مرحله گفتگو میان افغانها فرا نرسیده، اما آنها در حال حاضر در چارچوب یک پروسه در حال گفتگو درباره مسائل مختلف هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده دائمی روسیه در ملل متحد میگوید مسکو در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه طالبان است. واسیلی نبنزیاک ریاست دوره شورای امنیت ملل متحد را در ماه جولای نیز به عهده دارد، این موضوع را روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره افغانستان در یک نشست خبری بیان کرد. اما شماره از دیپلمات‌های پیشین و آگاهان سیاسی می‌گویند که به نظر نمی‌رسد که روسیه تا زمان به میان آمدن یک اجماع بین‌المللی تحریم‌های وضع شده بر طالبان را بردارد. سحر لیوال به جزئیات این موضوع پرداخته است.
نماینده دائمی روسیه در ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت این سازمان برای ماه جولای به نحوی تایید کرد که مسکو در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه طالبان است. واسیلی نبنزیاک روز دوشنبه اول جولای در یک نشست خبری درباره برنامه‌های کاری شورای امنیت در این ماه توضیحات ارائه می‌کرد. این موضوع را در پاسخ به سوال درباره اینکه روسیه به رفع تحریم‌ها علیه طالبان و به رسمیت شناختن آنان چقدر نزدیک است بیان کرد. او با تاکید بر پذیرفتن این واقعیت که طالبان مقام‌های فعلی افغانستانند گفت:
در مورد این که ما تا چه حد با حذف آنها از فهرست تحریم هایی که در حال حاضر از جانب روسیه بر آنها پابرجاست فاصله داریم، نمیتوانم پاسخ قطعی را به شما بگویم، اما صحبت های در این مورد شنیدم.
با آنکه حکومت طالبان همواره خواهان تعامل با کشورهای جهان است، اما از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 در افغانستان تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. روسیه مانند بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و همچنان اتحادیه اروپا تحریم ها علیه طالبان را حفظ کرده و با آنکه سفارت روسیه در کابل فعالیت می کند، اما تا کنون آنان را از لیست گروه های تروریستی حذف نکرده است. غوث جانباز دیپلمات پیشین در مسکو و آگاه سیاسی میگوید به نظر نمی رسد که روسیه به زودی تحریم های وضع شده بر طالبان را بردارد، اما با گفته او مسکو با چنین اظهارات می خواهد جو حاکم و اذهان عامه بین المللی را بخواند و با به چالش کشیدن آنان در این عرصه مبتکر باشد. او به رادیو آزادی گفت:
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبان است و در هیچ گونه شک نیست که فدراسیون روسیه از تحریمات که علیه طالبان وضع شده به زودی خارج شود، هرگاه یک اجماع عمومی و بین‌المللی بین قدرت‌های بزرگ به وجود نیاید.
عزیز آریان فرد دیپلمات پیشین در قزاقستان و آگاه سیاسی به رادیو آزادی گفت: با آنکه روسیه جدا از جامعه جهانی نمیتواند طالبان را به رسمیت بشناسد، اما به خاطر اطمینان از تامین امنیت کشورهای آسیای میانه و روسیه میخواهد با طالبان روابط نزدیک داشته باشد.
نگرانی های روسیه از ناحیه افغانستان بیشتر برمیگرده به رخنه تروریسم از خاک افغانستان و نمیخواهد که افغانستان به تخته پرش یا تخته خیز به خاطر صدور تروریسم به کشورهای آسیای میانه و حتی خود روسیه مبدل شود.
خبرگزاری اینترفاکس روسیه نزدیک به یک ماه قبل به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گزارش داد که گفته بود تامین روابط با حکومت طالبان ضروری است و روسیه در حال تعامل با آنهاست و می‌خواهد که این روابط ادامه یابد. چند پیشتر از آن هم خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد که مسکو در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه است که در سال 2003 در آن شامل ساخته شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از ادامه تأثیرات مخرب باران‌ها و سیلاب‌های اخیر ابراز نگرانی کرده است. این فدراسیون در گزارش تازه‌اش گفته که باران‌های شدید و سیلاب‌های اخیر 33 ولایت افغانستان را متأثر کرده که سبب بی‌سرپناهی مردم سیلاب‌زده و شیوع بیماری‌های ساری در این مناطق شده است. شمار از سیلاب‌زدگان می‌گویند با گذشت حدود 2 ماه از سیلاب‌های ویرانگر هنوز هم به سرپناه و امکانات زندگی دسترسی ندارند. سخنگویان اداره‌های مربوطه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر با نشر گزارشی از ادامه آسیب‌های فاجعه اقلیمی و ایرانگر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این فدراسیون با اشاره به سیلاب‌های ماه‌های اخیر در افغانستان گفته که 33 ولایت از 34 ولایت افغانستان از باران‌های شدید و سیلاب‌ها متاثر شدند که تأثیرات ناگوار آن تا هنوز بر زندگی مردم آن مناطق پابرجاست. بر بنیاد گزارش فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بیش از 280 هزار تن به گونه مستقیم از سیلاب‌های ماه‌های اخیر متاثر شدند و 1 میلیون دیگر در معرض خطر قرار گرفتند. این فدراسیون می‌افزاید سیلاب زدگان هنوز هم با چالش‌های متعددی از جمله نبود سرپناه و بیماری‌های قابل انتقال از طریق آب‌های به جا مانده از سیلاب‌ها مانند اسهال و عفونت‌های پوستی دست و پنجه نرم می‌کنند. در گزارش آمده که در نتیجه سیلاب‌های ماه‌های اخیر 300 تن جان باختند، 40500 خانه آسیب دیده که از این میان 14200 خانه ویران شده، 184200 هکتار زمین زراعتی تخریب شده و هزاران رسم واشی هم تلف شده است. همزمان شماری از سیلاب زدگان میگن با گذشت حدود 2 ماه از سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در مناطقشان با چالش‌های گوناگون دست به گیری بانند. پاچاخان، یک تن از سیلاب زدگان در بغلان به رادیو آزادی میگوید تا هنوز خیمه نشین است و هیچ امکاناتی برای ساختن دوباره زندگی یا بردش در دسترس ندارد.
آقای ما یک ذره همون تو چیل ذره او داخلش چی شده، یک اتاق داشتم درد کرده، حالا شو زلزله شو میگم و اگه یک دفعه نشکل داره چپا نشو خواهی همین حال به خیمه ما زندگی میکنیم، داخلی خیمه هستیم، یا میریم از شهر یک ده رفا پانزده رفا یخ میخریم میاریم، یخ شال نداریم یا دیگه نداریم.
حمید باشنده ولایت غور یکی دیگر از ولایتی که سیلاب ها در آن ده ها کشته و خسارات مالی هنگفت به جا گذاشته نیز به رادیو آزادی گفت
به اصطلاح خانه و کاشانه و سرپناه هم نباشه، همگی به اصطلاح دار و نداری که داشته باشی او تومه یا به اصطلاح دیگه سیلی ویرانگر شده باشه، بنان آدم به چی مشکلات نداری؟ با آفتابه پلاستیکی آبی ما مشکل داریم، ضرورت داریم، با گلاسی آب خوردن ضرورت داریم، با پوی آردی ضرورت داریم، با کیلویی به اصطلاح یا سیری روغن ضرورت داریم. برادر ما عزیز دیگه بنان با تاقی یا خورد و مسقال چای ضرورت داریم، کالای دو پوشیدن نداریم، به صلاح دیگه هیچ چیز نداریم.
جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره روند کمک رسانی به سیلاب زدگان پاسخ ندادند. سیلاب زدگان میگویند توان ساختن زندگی نو را بدون دریافت کمک ندارند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان روز دوشنبه در گزارشی گفته است که به دلیل نبود بودجه برخی برنامه‌های کمک رسانی حیاتی خود از جمله ارائه حمایت طولانی مدت سرپناه برای هزاران خانواده آسیب دیده از زلزله و سیلاب‌ها را به تعویق انداخته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
سازمان ملل متحد میگوید که دستور اسرائیل به فلسطینی‌ها برای تخلیه مناطق خان یونس، بزرگترین دستور ترک مناطق غیر نظامی پس از آغاز جنگ 7 اکتبر در غزه است. بر اساس گزارش ها اسرائیل برای بیش از 1 میلیون تن در شمال غزه دستور داده که مناطقشان را ترک گویند. این دستور روز دوشنبه از سوی اسرائیل صادر شد که نگرانی های جدی را به همراه داشته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد میگوید که اسرائیل پس از آغاز جنگ 7 اکتبر بزرگترین دستور تخلیه را به باشنده های شمال غزه صادر کرده. استیفن دوجارک سخنگوی این سازمان دیروز گفت که دستور تخلیه از سوی اسرائیل حدود 1/3 غزه را شامل می شود. او افزود که تخلیه در چنین مقیاس وسیع تنها باعث تشدید درد و رنج غیر نظامیان و افزایش نیازهای بشر دوستانه خواهد شد. به گفته سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، اکنون مردم با انتخاب دشوار و ناممکن روبرو شدند، زیرا اگر مناطقشان را رها کنند جایی برایشان وجود ندارد که خدمات داشته باشد و این سو اگر در خانه هایشان بمانند درگیری های خیلی شدید در انتظارشان خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم دیروز در یک نشست با اشتراک اعضایش وضعیت غزه را به بحث و بررسی گرفت. سیگرت کاک، اما هنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای غزه در این نشست گفت که اکنون شمار بیجا شده ها در سر تا سر غزه به نزدیکی 2 میلیون تن رسیده است.
در پی حملات اسرائیل بر رفح از 6 می بیش از 1 میلیون تن بار دیگر آواره شدند که متاسفانه دنبال سرپناه و امنیت هستند. تا اکنون 1.9 میلیون نفر در سراسر غزه آواره شدند. من عمیقا نگران گزارش ها درباره دستور تازه تخلیه برای جمعیت خان یونس هستم. در غزه هیچ جا امن نیست.
وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که در حملات اسرائیل نزدیک به 38 هزار تن در غزه کشته شدند. همچنان غزه با جمعیت 2.3 میلیون تن در محاصره مطلق اسرائیل قرار گرفته است. اسرائیل میگوید که در حملات حماس در 7 اکتبر سال گذشته حدود 1200 تن کشته شدند و این گروه نزدیک به 250 تن را گروگان گرفت. با وجود تلاش و میانجیگری های ایالات متحده آمریکا، قطر و مصر، گفتگوها برای برقراری آتش بس میان حماس و اسرائیل بی‌نتیجه مانده. دو جانب تنها یک مرتبه از 24 تا 30 نوامبر پارسال آتش بس را به اجرا گذاشتند که در جریان آن در بدل رهایی 106 گروگان از سوی حماس، اسرائیل هم 240 زندانی فلسطینی را آزاد کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حزب میانه‌رو امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و متحدینش برای جلوگیری از پیروزی راستگرایان افراطی در مرحله دوم انتخابات تلاش می‌کنند. راستگرایان در مرحله اول که روز یکشنبه گذشته برگزار شد به پیروزی نسبی دست یافتند. اگر حزب راستگرا به رهبری مارین لوپن به اکثریت در پارلمان دست یابد، چه تغییراتی را در فرانسه به میان خواهند آورد؟ دورنمای به قدرت رسیدن راستگرایان امانوئل مکرون را مجبور کرده که با چپگرایان همکاری کند. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم. در حالی که نامزدان حزب راستگرای افراطی فرانسه در دور اول انتخابات به پیروزی نسبی دست یافتند، حزب میانه‌رو رئیس جمهور امانوئل مکرون و چپگرایان تلاش می‌کنند که از پیروزی آنها در مرحله دوم انتخابات جلوگیری کنند. رئیس جمهور مکرون بعد از آن خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد که ائتلاف وی در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا شکست خورد. حزب راستگرای افراطی به رهبری مارین لوپن در مرحله اول انتخابات که روز یکشنبه گذشته برگزار شد به پیروزی دست یافت و حزب میانه‌رو رئیس جمهور مکرون بعد از ائتلاف چپگرا در جایگاه سوم قرار گرفت. نظرخواهی بعد از رای‌دهی نشان داد که حزب مارین لوپن با 34% آرا دست یافته، حزب چپگرا با 28% و حزب میانه‌رو مکرون با 21% آرا دست یافته است. اگر راستگرایان به اکثریت در پارلمان دست یابند، رئیس جمهور مکرون مجبور خواهند بود که در 3 سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری خود با آنها همکاری کند. حزب اجتماع ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن از پالیسی های ضد مهاجران حمایت می کند. حزب مکرون که برای اولین بار بعد از اشغال فرانسه توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم با دورنمای قدرتگیری افراطیون راستگرا روبروست، با ائتلاف چپگرا همکاری می کند. جناح‌های رقیب در این انتخابات امیدوارند که با همکاری تکتیکی از دست یافتن راستگرایان افراطی به 289 کرسی پارلمان که برای پیروزی مطلق ضروری است جلوگیری خواهد شد. ژردن باردلا، چهره سرشناس حزب راستگرای افراطی، در پاسخ به مسئله مهاجرت گفته که اگر این حزب در انتخابات پیروز شود، قانون حق خاک برای اخذ تابعیت فرانسه استفاده می شود لغو خواهد شد. پارلمان فرانسه در مجموع 577 کرسی دارد و حدود 49 میلیون نفر برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کردند. میزان اشتراک رای دهندگان در مرحله اول انتخابات 67% بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان هشدار می‌دهد که برخی از برنامه‌های مهم نجات بخش این سازمان در این کشور به دلیل کمبود بودجه با خطر تعلیق روبرو است. در این گزارش با شماری از نیازمندان نیز صحبت شده که جزئیات آن را با هم میشنویم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید برنامه های کمک رسانی ملل متحد در افغانستان با کمبود شدید بودجه روبرو شده است. اوچا هشدار میدهد که برخی از برنامه های مهم نجات بخش آنها در افغانستان به دلیل کمبود شدید بودجه در معرض خطر تعلیق قرار دارند. این اداره ملل متحد روز دوشنبه 12 سرطان در خبرنامه ای که در صفحه اکس خود نشر کرده گفته است که تاکنون تنها 696 میلیون دلار یعنی 22.8% بودجه درخواستی خود برای سال 2024 را دریافت کرده است. اوچا پیش از این گفته بود در سال جاری میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. همزمان با این برنامه جهانی غذا WFP میگوید که در حال حاضر 12.4 میلیون یا 1/4 جمعیت افغانستان دچار گرسنگی هستند که از این جمله 2.4 میلیون نفر در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. ضیاءالدین صافی سخنگوی WFP در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت امنیت غذایی در افغانستان به دلیل کمک های بشردوستانه اکنون به گونه آشیایی بهبود یافته است، اما بحران مالی شدید این دستاوردهای حساس را در معرض خطر قرار می دهد. او گفت
در حال حاضر پروگرام غذایی جهان تنها قادر به حمایت از حدود 1 میلیون نفر با کمک های اضطراری در هر ماه است و 11 میلیون نفر دیگر نیازمند کمک های غذایی به دلیل کمبود بودجه نمی توانند خدمات دریافت کنند. پروگرام غذایی جهان به شکل عاجل برای 6 ماه آینده به 650 میلیون دلار آمریکایی برای تمام برنامه های خود و تمام فعالیت های خود نیاز دارد.
در همین حال شماره از نیازمندان بر رادیو آزادی میگویند با فقر شدید روبرو هستند و نیاز جدی به کمک دارند. نجیبه باشنده کابل که در گذشته در یک از اداره های دولتی کار میکرد و حالا بیکار است میگوید که حاضر است تا یک نانوایی زنانه ایجاد کند و از این طریق زندگیش را به پیش برد.
بیدرم اخه کمک یک تندور می خریدم می ماندم و می نان مردم را پخته می کردم با می اولادای من می نفقیش پیدا می کردم زیاد نمی طلبم بیادر.
شمسیه یک باشنده ولایت پروان نیز می گوید که شوهرش مریض است و کسی را ندارد که برایش کار کند.
خانی مام کرایسته حیران ماندیم به دربار خدا که چطور کنم از کجا کنم من این اولادای من چه قسم یک چیز برشان بکنم. اینقدر دیگه همه بیچاره هستم، اینقدر بیچاره شدیم، اینقدر حیران ماندیم که چی کنم چطور کنم. هیچ تو کس رام ندارم که به من کمک کنه. قسم میخورم مردم به خانی مردم خلاص شده حیران ماندیم چطور کنم از کجا کنم.
و چا پیش از این بعد تاریخ 2 سرطان سال جاری در گزارش نیازهای بشری در افغانستان را به طرز نگران کننده بالا خوانده و گفته بود که از هر 4 افغان یک نفر مطمئن نیست که غذای بعدی خود را از کجا به دست می آورد. در گزارش اوچا که در آن چگونگی وضعیت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد ارائه شد آمده بود که بسیاری از برنامه ها به ویژه در بخش های صحت و ماین پاکی به دلیل کمبود بودجه در این کشور لغو شدند و در صورت عدم دریافت بودجه شماری از برنامه های دیگر نیز متوقف خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما
دکاندار کنه فروش یک دانه نخود ما نگرفتیم، 4 ماه از دکان خود کرا پس ما نستیم، مالیه جواز در پشت ما خود دیگه توکل به خداوند نمیجه افتیدیم یادر یک لخمنان به خاطر اولاد خود دیگه کاربار نیست. ما دانه نخود به اولاد خود نخریدیم دمید کالا را خود چی میکنی جور که باشیم. پس یارده با یک مشکل پیدا کردیم که بیادر آرد یک بوجی گرفتیم پیش ازید بعد طفلا خانه گروی دیگه اینه تو مشکلات و نیست.
آجی عزیزالله از ملسوالی درسوب با شما در تماس شدم. در ملسوالی درسوب که معدن زغال سنگ بسیار بزرگ وجود داره، یکی گوله میگه یکی تور یکی معدن زغال سنگ شیخه که روزانه با صدها موتر از این زغال بارگیری میشه به داخلی ولایت و خارجی ولایت انتقال داده میشود. یک مقدار پول زیاد هنگوفتی در خزانه دولت افزوده میشود. متاسفانه از 40 سال به این طرف از سرک دراچوب و دمنگان تا هنوز قیر نشده. در زمان سردار داود منظوری شامده بود پول و پوچارش هم جور شده ولی تا هنوز کشتایی توجه نکده، نه وکیل نه والی نه رئیس هیچ کسی. طول سرک از دراچوب تا سمنگان 117 کیلومتر تغییری قیر شده. موتر مسافربری با 2 سال میره، موترهای زغال البته با 4 سال میره.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 7:30 صبح وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سازمان حقوق بشر ایران گزارش می‌دهد که 2 شهروند افغانستان در زندان شیراز اعدام شدند. این سازمان دیروز گزارش داد که حکم اعدام بر این 2 تن به نام‌های علی علابخش و افضل علابخش یکشنبه در زندان عادل‌آباد شیراز تطبیق شد. ستر محکمه حکومت طالبان گفته است که 18 تن دیروز در ولایت اروزگان به صورت علنی مجازات شدند. در بیانیه این محکمه آمده که این افراد به دزدی، اختلاس و فعالیت‌های غیرقانونی متهم شده بودند. وزارت معارف حکومت طالبان از آغاز کار ساخت 10 مکتب جدید در ولایت پکتیا خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز گزارش داد که این مکتب‌ها به همکاری یک نهاد غیر انتفاعی در 9 ولسوالی پکتیا ساخته خواهند شد. هزینه ساختن این مکتب‌ها حدود 196 میلیون افغانی تخمین شده است. سنتکام قماندانی مرکزی اردوی آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی یک موضع رادار حوثی‌های مورد حمایت ایران را منهدم کردند. سنتکام دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که این موضع رادار حوثی‌های یمن تهدید برای ایالات متحده، نیروهای ائتلاف و کشتی‌های تجارتی در منطقه است. در ادامه آمده که رادار به خاطر افزایش مسئولیت کشتی‌ها و آب‌های بین‌المللی هدف قرار گرفته است. و دور حذفی جام فوتبال ملت‌های اروپا شب گذشته با برگزاری 2 بازی پایان یافت. در بازی نخست هالند توانست با نتیجه 3-0 رومانیا را شکست دهد. سپس ترکیه هم 2-1 در برابر اتریش به پیروزی رسید و راه خود را به دور ربع نهایی باز کرد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امیدواریم که صحت و سلامت باشید.
آیا این 5000 جوابگوی نیازمندی های هست؟ نخیر، در هیچ صورت قناعتی ما با 5000 نمیشه.
ما و همکارانم در وضعیت خیلی سخت اقتصادی به سر میبریم. مسئولیت خانواده در دوش ما هست. بعضی از همکارانم مسئولیت 7-9 نفر فامیل زاده دارن.
صدای 2 تن از زنان کارمند در ادارات دولتی افغانستان را شنیدید که به خاطر کاهش معاشهایشان شاکی هستند. دلیل طالبان مبنی بر کاهش معاشات زنان کارمند از نظر خود زنان چیست؟ و رای حل این گونه مشکلات زنان کارمند در افغانستان چیگونه است؟ بحث ما در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع میچرخد. با ما باشید. دوستان شنونده، چند قبل حکومت طالبان طی مکتوب رسمی دستور داده است برای زنانی که در اداره های دولتی کار می کنند از این به بعد ماهانه 5000 معاش پرداخته شود. اما تعداد از این زنان و دختران می گویند با 5000 افغانی معاش نمی توانند زندگی خود را به پیش ببرند. از سوی دیگر شماری از زنان و دخترانی که در دوره جمهوریت در نهادهای مختلف دولتی کار می‌کردند و اکنون بر اساس فرمان طالبان خانه‌نشین شدند هم مدعی‌اند که پس از تعلیق کارها به آنان معاش داده نشده است و طالبان همچنان معاش برخی از این کارمندانی را که دوباره در بعضی از بخش‌ها به کارشان برگشتند و بهانه‌های مختلف کاهش داده است. شکیبا یک تن از معلمان در مورد اقدام طالبان مبنی بر کاهش معاش کارمندان زن در افغانستان می گوید:
ماشی فعلی که ما داریم در حدود 8-9 هزار این جوابگوی همه نیازمندی های می نیست. با آن هم ما به یک نحوی این را مدیریت کردیم. بالای زندگی ما یک قسمتش با کرای اولی، یک قسمتش خرج مصارف روزمره، مریضی و غیره. آیا این 5000 جوابگوی نیازمندی های هست؟ نخه، در هیچ صورت قناعتی ما با 5000 نمیشه. معلم باشه یا کارمند دیگر دولت که پیش این آن دراز شد، چون هر زن نیازمندی های خود را داره. ولی ما برای 5000 تو اصلا قناعت نداریم، شاید هیچ تا با موزه نکنیم.
یکی دیگر از زنان کارمند دولت که مدت 7 سال می شود در یکی از ارگان های دولتی کار می کند می گوید قبلا در دوران حکومت جمهوریت معاش مناسبی داشت که می توانست با آن زندگیش را به پیش ببرد، اما بنابر گفته او حالا که مقدار معاششان به 5000 کاهش یافته خیلی پریشان است که چگونه با آن بتواند مصارف زندگیش را مرفوع بسازد.
دوران جمهوریت معاشم 3000 افغانی بود، اما با تغییر حکومت معاشم به 15000 افغانی کاهش پیدا کرد. در این ماه به 5000 افغانی معاش گرفتم. وقتی که به مقامات بالاتر مراجعه کردم، اونها گفتن که فرمان صادر شده و وعده تغییر ندادن بر ما. ما و همکارانم در وضعیت خیلی سخت اقتصادی به سر میبریم. مسئولیت خانواده در دوش ما هست. بعضی از همکارانم شوهرهایشان در جنگ ها شهید شدن و مسئولیت 7-8-9 نفر فامیل زاخته دارن. از خودم تنها در هزینه دوی پیرم 2000 افغانی میشه. چطور من هم دوی 5000 افغانی کفاف یک فامیل 8 نفر را بکنم؟
با گفته این زن، این اقدام طالبان خصومت با زنان افغان است، زیرا با گفته وی طالبان در پهلوی اعلان محدودیت‌های قبلی در برابر زنان این بار روزی آنان را گرفتند که بنابر اظهاراتش این کار خیلی برای خانواده‌ها مشکل آفرین است. شماری از مردان هم میگویند قبلا معاشی را که همسران و یا دیگر زنان خانواده‌شان می‌گرفتند کمک خوبی برای خانواده‌هایشان می‌شد، ولی حالا که معاشات زنان به 5000 کاهش یافته بیشتر خانواده ها با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. امیر محمد باشنده کابل در این باره:
خانم ما 8000 روپیه معاش داشت، ما خودم مامور هستم، برای ما کفایت نمیکنه 10000 کرایه خانه، خرج مصرف، پیسه او پیسه بر این مردم چی کنه؟ کجا بره؟ 5000 روپیه هیچ چیز نمیشه. اما 8000 که بود معاش ما میگفتیم کم است، ما گفتیم خیلی زیاد میسازه. اینا او رو کم کردن، برای ما بسیار مشکلات اقتصادی شده. پیسه برق ما بلا ببینی که تعجب میکنی، پیسه هوا که میبینی ای بسیار سر ما مشکلات آمده. ما از امارات خواهش میکنیم که امیر یک دفعه توجه کنن، لطفا خود در جای ما قرار بده. حال ما چطور کنیم؟ چاره نداریم. ما جز اینمی ماش ماموری بسیار به خدا مشکل است سر ما.
بنابر اظهارات شماری از زنان فعال در عرصه حقوق زنان و حقوق بشر، کاهش ماش زنان کارمند نمونه دیگری از محرومیت و خشونت از سوی طالبان در برابر زنان در افغانستان می باشد که بر توانایی زنان برای کار و تامین مخارج زندگیشان تأثیر بدی می گذارد، بخصوص زنان و دخترانی را که نانآور خانواده هایشانند بیشتر به سمت فقر و تنگدستی می کشاند. در مصاحبه که با خانم مریم معروف آروین، مسئول مؤسسه حقوق بشری به نام تحکیم رفاه زنان و کودکان در افغانستان انجام دادم، توضیحات بیشتری در رابطه با کاهش معاش زنان کارمند و مشکلاتی که از این بابت برای این زنان به وجود می آید. خانم آروین در آغاز سخنانش در مورد این که چرا طالبان تصمیم گرفتند تا معاش زنان کارمند در اداره های دولتی را کاهش بدهند گفت:
دلیل اصلی که طالب ها دست به یک چین اقدام می زنند منزوی سازی زنان و دختران افغانستان از اجتماع افغانستان با سیاست نرم زیر عنوان تطبیق شریعت است. چون طالبان در حقیقت به دنبال این هستند که زنان همه باید خانه نشین باشند، مخصوصا اونایی که سواد دارن، مخصوصا اونایی که درس خواندن، مخصوصا اونایی که دانشگاه رفتن. چون طالبان به شدت حراس دارن از زنانی که منطق این گونه عمل کردهایشان را به چالش بکشه. اما به خاطر ازی که تانسته باشن از خان آمر فریب بتن، چون جامعه افغانستان متاسفانه یک جامعه سنتی مرد سالار است، مخصوصا پس از حاکمیت طالب ها در افغانستان تلاش میکنن که نام ایره تطبیق شریعت بگذارن. حتی ما ساوند هایی را دریافت کردیم که از اعضای خود طالب ها است و در او بیان میکنه که ما نمیفهمیم که چرا اینمی رهبری ما این کار را انجام داده و معاشات زنان را این گونه کم کردن و همه را چی کسی که فارغ صنف 12 است، چه کسی که شاید مکتب نخوانده در یک بست بسیار زیاد پایین است، چه کسی که حتی ماستری و یا هم دکتر داره، همه باید 5000 افغانی معاش داشته باشند و اونا خودشان میگن که ما نمیفهمیم که چرا نمیکار را رهبری ما انجام میده. ولی در پایان همون ساندینا تاکید میکنن که بهتر است که زنها در خانه بمانند و بهتر است که زنها کار نکنن و ما به اینا باور داریم و میفهمیم که رهبری ما شریعت در افغانستان تطبیق میکنه. بنان بس اساسی ای است که اینا تلاش میکنن که بگونی سیستماتیک زنان افغانستان را منزوی بسازن. بارهای بارها هم بیان کردن برای زنایی که از وظیفه برکنارشان کرده که شما برین مردهایتان را بیارین که ما در وظیفه شامل بسازیم. بنان این یک برنامه متاسفانه خیلی ناراحت کننده ولی کشنده به اجتماع افغانستان جهت سرکوب زنای افغانستان توسط طالب ها است.
چی فکر میکنین؟ آیا حکومت طالبان مشکلات بودجه‌ای داشتن که معاشات کارمندان زن را کاهش دادن؟ اگر این مشکل بود باید از مردان و زنان کم میساختن، چرا اونا صرف معاش زنان کم ساختن؟
قطعا بحث بودجه نیست. اگر بحث بودجه باشه باید روی همه یکسان تطبیق شود و حداقل در معاشات مردانی که در حکومت خودخوانده طالب کار میکنن هم باید تفاوتهایی به وجود بیاید. حتی ما در جریان هستیم که در خیلی مواقع مخصوصا مقامات این گروه به دلار معاشای خودشان را دریافت میکنن بدون از اینکه حسابده باشن پول دریافت میکنن از حکومت خودخوانده طالب ها و به این خاطر است که اینها تلاش میکنن که هیچگاه شفافیت را مد نظر نداشته باشن و به مردم افغانستان حسابده نباشن، چون اینا خودشان را حسابده به مردم افغانستان نمیدانن. شما دیدید که اینا بودجه سالانهشان را تصویب کردن، بودجه سالانه حکومت خودخواندهشان را، ولی جزئیات ارائه نکردن، ولی نگفتن که از کجا تامین شده. اما قسم اگر معادن افغانستان اینا به فروش میرسن، از گمرکات افغانستان، از مردم افغانستان مالیه میگیرن، از کردیت کارت ها مالیه میگیرن، معلوم نیست که این همه میلیون ها افغانی و میلیارد ها افغانی به کجا میره. سرنوشت مردم افغانستان هر روز بدتر میشه، ارائه خدمات هر روز به صفر رسیده، ولی اینا به فکر شکم های گرسنه مردم افغانستان نیستن. تمامی اماغمشان اینمی است که چطور زنای افغانستان را سرکوب بسازن، چون همان طوری که بیان کردیم نهایت حراس اینا از زنان افغانستان، مخصوصا از زنان بیدار، آگاه، باسواد و کسانی است که اونا آگاهی و درایت و فهم دارن و میتونن این منطقه اینها را به مرور زمان بیشتر به چالش بکشن.
خب خانم آروین، اگر از وضعیت اقتصادی زنان در شرایط فعلی افغانستان بگوین که چگونه است، بخصوص اود زنانی که سرپرست ندارن، صرف خودشان آنوار خانوادهشان هستن و حالا که معاشات این زنان به 5000 کاهش یافت، از نظر شما این کار چی تأثیری بر زندگی زنان میگذاره؟
باید عرض بکنم که شاید هر چقدر اگر من تلاش بکنم نتونم واژه های مناسب، جملات مناسب را در بیابم که تعریف بکنم که چقدر وضعیت این زنان ناراحت کننده، نگران کننده است و چقدر اینا روزهای بسیار سخت و دشوار و ناامید کننده را سپری میکنند. طبق آمارهایی که در دوران جمهوریت ما بیاد دارم منتشر ساخته بود وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، ما بیشتر از 2.5 میلیون زن داشتیم که اونا سرپرستی خانواده هایشان به عهده داشتن. زنان بیوه و بدون شکی افزایش هم پیدا کرده به دلیل از اینکه حالا دختر خانم ها هم به اونا افزوده شده، چون درصدی زیاد اینا که در حکومت گذشته افغانستان کار میکردن پس از حاکمیت طالب ها در افغانستان حتی اگر در بخش های متفاوت خصوصی هم فعالیت داشتن به شیوه های متفاوت متاسفانه تلاش شده که اینا خانه نشین ساخته شوند. بنان با در نظر داشت این شرایط واقعا وضعیت اینها اسفناک است و این میلیون ها زن شب ها را گرسنه خوابیدن و بدون شک برخی از گزارشات منتشر شده دنبال میکنیم. حتی در ماه مبارک رمضان ما خیلی از پیام ها را داشتیم، خیلی از خانم هایی را داشتیم که پیام کردن که با ما واقعا فرق نمیکنه که در افغانستان روزه است یا نیست، به دلیل از اینکه ما همه روز همه شب ها خصوصا بعد حاکم سازی طالب ها در افغانستان گرسنه میخوابیم. بنان فکر بکنن که میلیون ها انسان این گونه در افغانستان به دلیل جنسیتشان توسط طالب ها شکنجه میشن. یک بارم که شده اینا فکر نمیکنن که جواب این میلیون ها شکم گرسنه را کی باید بده؟ کی مسئول است؟ کی پاسخگو است؟ فقط اینا بلد هستند که بگن تطبیق شریعت و مو اهداف قبیله و بدویشان را که یک بخش از او سرکوب زنان و دختران افغانستان هست را تطبیق بکنن. اما اینا فراموش میکنن که این عمل کردشان علاوه به یک اجتماع افغانستان را صدمه میزنه، اجتماع افغانستان یک اجتماع فلج میسازه. این خانمایی را که این گونه سرکوب میکنن، معاششان را با در نظر داشته به شدت اوضاع بد اقتصادی کم میسازن، توهین میکنن، تحقیر میکنن. اینا خانواده هایی را دارن که منتظر هستن که اینمی خانم ها برشان یک لقمه نان بیاره. بنان فکر بکنین که امروز ای عمل کرده طالب ها باعث شده که میلیون ها کودک، میلیون ها زن، میلیون ها دختر و صدها و هزاران خانواده شکنجه شوه. اما بر از اینا فرق نمی کنه، کوچکترین و کمترین اهمیتون بر اینا نداره. حتی در یکی از قضای اتفاق افتاد که با یکی از خانمان با صحبت کردم، بسیار زود بر من ناراحت کرده بود. اونا در وزارت کار امور اجتماعی در یک بخشش که این بخش کودکستان و اینا بود کار میکردن، اونا گفتن که ما وقتی که این مسئله رو خبر شدیم گریه کردیم در صحنه ویلی که چرا اینقدر ظلم، ما چی کردیم بر شما؟ گفت یکی از اونا با ما گفت که ما برشان گفتیم که ما سرپرست خانواده هستم، شوهر ندارم، اولادایم گرسنه میمانم، من 5000 کرایه خانه کنم، مصرف خانه کنم، مصرف اولاد خود کنم، مصرف خود کنم در یک ماه در این شرایط بد. گفت بسیار با دیده درای با هم میگه برین شوی کنین، دخترها رو میگه برین شوی کنین. ببینید چقدر درد آور است، چقدر شکنجه کننده است. یعنی از هر زاویه که رو ببینین یک ظلم است، از هر زاویه که رو ببینین یک جنایت است. اما اینمی جنایت را، اینمی ظلم را، اینمی درد را نمیبینه کسی. به او حده که چشم ها کار میکنه که وقتی یک تار موی یک زن در اجتماع افغانستان معلوم میشه دقت میکنن، وقتی یک بخش بدن زن معلوم میشه دقت میکنن، اما هیچ کس حاضر نیست، مخصوصا اینمی جمع زن ستیز حاضر نیستن که وجدان میره ندارن که یک بار به شکم های گرسنه این مردم هم ببینن. به این حد متاسفانه اینا با ایمان سست هستن. یک تار موی زن اینا رو میلرزانه، ایمانشان رو میلرزانه، ولی شکم گرسنه میلیون ها انسان از جمله همی زنهای بیچاره که در سدی زیاد از اینا سرپرستی خانواده اخته بوده دارن و شمار زیاد از اینا کسایی است که در همی انتحار انفجار 20 سال گذشته طالب شوهرهای خود و سرپرستای خانواده خود از دست دادن، حاضر نیستن که شکم های گرسنه اینا رو ببینن.
بله، خب زمانی که معاشات همه زنان کارمند از دکتر گرفته تا کارگر 5000 داده شوه و از شماری از مردان که مربوط امارات اسلامی میشه گفته میشه که از 200000 گرفته تا 500000 برشان داده میشه، آیا از نظر شما این کار عدالت است و طالبان که خود داد از اسلام میزنن این تصمیمشان در برابر زنان اسلامی گفته میشه؟
بدون شک این عادلانه نیست. این نه تنها که نقض آشکارای حقوق زنان و دختران افغانستان است، توهین به زنان و دختران افغانستان است که در حقیقت همانطور که ابتدا بیان کردیم کار و تلاش بر این است که سیستماتیک زنان افغانستان سرکوب شود، سیستماتیک زنان افغانستان از جامعه افغانستان منزوی ساخته شوند و این واقعا دردآور است. و وقتی که ما میگیم که علیه زنان و دختران افغانستان آپارتاید جنسیتی جریان دارد، جنایت علیه بشریت جریان دارد، دقیقا همین مبحث است. و وقتی که ما میگیم که ما خواهان محاکمه و با دادگاه کشانیدن مخصوصا رهبران طالبان در افغانستان که در این جنایت علیه بشریت، آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان، جنایت ها و در این زمان جنایت های مخصوصا جنگی در افغانستان نادست دارن هستیم، به همین دلیل است. و اگه در برابر اینها استادگی صورت نگیره وضعیت به شدت بدتر خواهد شد و اینکه زنان و دختران افغانستان از جامعه منزوی شوند و در خانه هایشان زیر عنوان تطبیق شریعت زندانی ساخته شوند، این با گذشت هر روز توسط طالب ها عادی سازی میشه. مثل که امروز دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان بسته است، زنان افغانستان این گونه توهین و تحقیر و سرکوب و شکنجه میشن، با خشونت مواجه هستند، جنایت علیشان انجام میشه. ما میبینیم که جامعه افغانستان متاسفانه اکثریتش خاموش است. چرا؟ چون این کار را طالب ها زیر عنوان تطبیق شریعت انجام میتن و به شدت به دنبال عادی سازی کردن آن در جامعه افغانستان هستند. بنان اگر به شکل کامل خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی علیه زنان، جنایت علیه زنان و دختران افغانستان عادی سازی شود، دیگه به شدت شرایط بدتر از امروز برای زنان و دختران افغانستان خواهد بود.
خب حالا که حکومت طالبان این محدودیت اقتصادی را برای زنان وضع کردن که به گفته خودشان روزی اونا را گرفتن، این زنان چی کاری بکنن و سرنوشت این کارمندان زن در افغانستان چی خواهد شد؟
ما یک نکته را میخواییم ابتدا واضح بیان بکنم که ما باورمند هستیم که گروه طالبان آنچه را که در افغانستان حاکم ساختن حکومت نیست و حکومت خودخوانده ای است که اینا به میل خود او را شکل دادن. کمترین مشروعیت هم ندارن، نه مشروعیت داخلی نه مشروعیت خارجی، و بر اساس یک معامله ننگین و با زور سلاح در افغانستان حاکم شدن و در افغانستان متاسفانه که حاکمیت میکنن. بنان اینا حکومت نیستن، حداقل حکومت مشروع نیستن و نباید اینا حکومت عنوان شوند. طالب یک گروه هست. امیدوار هستم که حداقل از طرف من نقل قول نکنین که ما اینا رو حکومت خواندیم، چون جمع در سوال متوجه شدم. بنان ما اینا رو حکومت نمیدانیم، اینا یک گروه هستن، گروه تروریستی هستن و رهبران اینا در لیست گروه های تروریستی است و قطعا اینا نه مشروعیت داخلی دارن نه خارجی. بنان اینا حکومت نیستن و مشروعیت خودم از مردم افغانستان نگرفتن. ما به جایی که محدودیت های طالب ها را مخصوصا سرکوب های طالب ها را علیه زنان و دختران افغانستان به عنوان زنان افغانستان دور بزنیم، بسیار بهتر است که در برابر این سرکوب ها ایستاده شویم. این ایستادگی میتونه با یک نفر باشه، این ایستادگی میتونه با ده نفر باشه، این ایستادگی میتونه با هزاران و چه خوب که با میلیون ها باشه در افغانستان. و تا زمانی که ایستادگی شکل نگیره، تا زمانی که باورمندی ما این نباشه که با حاکم سازی طالب ها در افغانستان همه قربانی هستیم، همه باید برای همدیگر صدا شویم، تا زمانی که درد را مشترک نسازیم قطعا درمان مشترک نخواهد بود. برخی از اعتراضات را بدون شک شما هم دنبال میکنین. بعضی از خانم ها میگن که ما امرای طالب ها اصلا کار نداشتیم، ما در گوشه خود آرام بودیم، طالب ها چرا کار علیه ما انجام داده؟ ببینید تا زمانی که ما خود ما مستقیما آسیب پذیر نشیم، ما حاضر نیستیم در برابر اون چی که جنایت در اجتماع افغانستان صدا خود بلند کنیم. اما وقتی که ما خودمون مستقیما آسیب پذیر میشیم، باز آرزو داریم که کلگی در درد ما مشترکاً با ما یک جا گریه کنه. وقتی مکاتب افغانستان بسته شد، وقتی دانشگاه های افغانستان بسته شد، چرا یک شمار محدود، مخصوصا ما زنها چرا یک شمار محدود ما فقط در خیابان های افغانستان هستیم؟ یا در نزدیک به 3 سال گذشته چرا فقط یک شمار محدود ما اعتراض میکنیم؟ بنان تا زمانی که همه احساس مسئولیت نکنن، همه فکر نکنن که در نمی اجتماع قربانی هستن، منتظر باقی نمانن که چی وقت منافع خودشان تهدید بشه با صدای خود بلند بکنن، تا اون زمان شرایط در افغانستان تغییر نمیکنه. بنان پیام ما و راه حلی که ما پیشنهاد میکنیم اینمی است که همه با هم فرق نمیکنه که معلم هستیم، دکتر هستیم، هر کسی که در اجتماع افغانستان هستیم، با هر سمتی که هستیم، سواد دار بی سواد، همه و همه فارغ از بحث جنسیت ما فرق نمیکنه، زن هستیم، مرد هستیم، قشر میان این دو هستیم و با چی سمت اجتماعی در اجتماع افغانستان هستیم، در چه سن و سال هستیم، همه قربانی هستیم، همه باید در کنار یکی دیگه ایستاده شویم و در برابر سرکوب های طالبان ایستادگی بکنیم تا اینکه او را دور بزنیم. مثلا به عنوان نمونه خیلی هارم است، به عنوان نمونه یک مدت قبل با شاهد بودیم که آرشگاه ها را بسته کردن طالب ها، حال یک تعداد رو آورده به قالین بافی، به جای اینکه ایستاده شویم که خب چرا بس نمیکنین. یا موارد دیگر بسیار مهم است که ما در برابر سرکوب ها ایستاده شیم تا اینکه فکر بکنیم که خیر طالب ما را اگه اجازه نمیده بیاوریم یک کار دیگر انجام بدیم. ایمان داشتیم فردا همو کارم است پیش شما طالب ها میگیره، چون سیستماتیک و مرحله به مرحله طالب ها تلاش میکنن که زنای افغانستان از اجتماع منزوی شون، ازدواج های اجباری مخصوصا در داخل افغانستان افزایش پیدا بکنه، یک جامعه مردسالار به تمام معنا رو در افغانستان شاهد باشیم و نهایتا زنای افغانستان هم حقوق کلیشان، آزادی هایشان از چارچوب آشپزخانه آغاز شود تا بچه داری و مبدل شدن متاسفانه به برده های جنسی که فرمان بردار مردها در اجتماع هستند.
بله،
بیشتر از هر چیز دیگه پیام ما به مردم افغانستان است. ما تا چه زمان باید منتظر باقی بمانیم که جهان بر ما نان بیاره، جهان بر ما آزادی بیاره، جهان بر ما مبارزه کنه، جهان پل و پلچک ما را جور کنه، جهان بر ما حکومت جور کنه. چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر اینمی خاک، اینمی مادر معنوی خود ما مسئولیت داریم؟ چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر همدیگر من به عنوان شهروندان افغانستان مسئولیت داریم؟ بایی بسیار زیاد بسیار زیاد رنجاور است که هنوز هم ما مردم افغانستان این مسئولیت ها رو نتانستیم احساس بکنیم و همیشه منتظر هستیم که چگونه منفعت فردی ما مورد تعرض قرار میگیره، چگونه و چه زمان منفعت شخصی ما مورد تعرض قرار میگیره که باز وقت ما صدای خدا بلند بکنیم. این بسیار زیاد بر من ناراحت کننده است. بنان پیام ما بر مردمم، بر شهروندای افغانستان، بر هموطنان عزیز ما می است که لطفاً بیاین که مسئولیت پذیر باشیم، بیاین درد همدیگر را درک بکنیم. چطور میشه بنی آدم اعضای همدیگر باشه؟ این گونه زنان افغانستان به عنوان اکثریت جامعه افغانستان سرکوب شوند، نادیده گرفته شوند، توهین شوند، تعقیر شوند، حتی حقوق ابتدایی خود نداشته باشند. میلیون ها زن و کودک شب را در افغانستان گرسنه بخوابه. ما دل خوش کنیم که طالب شریعت در افغانستان تطبیق میکنه. کدام شریعت؟ آیا واقعا کار را که طالب در افغانستان انجام میده تطبیق شریعت و اسلام است؟ چرا خاموش هستیم؟ چرا صدای خود را بلند نمیکنیم؟ مسئولیت روشن فکران و قلم بدستان و مخصوصا اونایی که افغانستان را ترک کردن، مجبور شدن افغانستان ترک کنن برن در کشورهایی که اروپایی و غربی است، مسئولیت اینا چی است؟ یک بارم شده فکر کنیم که چی وقت ما به وطن خود صدا بلند میکنیم؟ شما فکر بکنید که اگه صداها به هزاران نفر برسه، طالب میتونه در برابر اینا تاب بیاره؟ هیچ قدرت نمیتونه که او طالب باشه و در برابر صدای مردم افغانستان تاب بیاره. بنان پیام ما بر مردم افغانستان، چه داخل افغانستان چه خارج افغانستان، می است که مسئولیت پذیر باشیم. بدترین خیانتی که یک شهروند میتونه به وطن خود بکنه، بی تفاوتی و بی مسئولیتی در برابر سرنوشت خودش، هموطنانش، کشورش و خاکش است. و پیام بسیار زود واضحی و آشکارای ما برای طالب به عنوان زنان داخل افغانستان مخصوصا این است که حتی بزرگتر از شما و قلدرتر از شما و استبدادگرتر از شما در تاریخ افغانستان وجود داره که آمده ولی به زمین کشیده شده و نابود شده، مثل دور قبلتان که به زمین کشیده شدین و دلیلش استبدادتان، دلیلش وحشتتان، دلیلش سرکوب مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان بود. بدون شک مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان غازی استیدیوم افغانستان و برک بار بستن ده ها و حتی صد ها زن افغانستان را فراموش نمی کنن. بدون شک مردم افغانستان لطکوب و توهین و تحقیر زنان و دختران افغانستان را به دلیل جنسیتشان زیر عنوان تطبیق شریعت در دور قبلی حاکمیت خودخوانده طالب ها در افغانستان، حاکمیت بدویشان و در نزدیک به 3 سال گذشته فراموش نمی کنن. بنان تمامی تلاش ما نابودی حکومت خودخوانده طالب ها در افغانستان و افکار طالبانی در افغانستان است. و یک بار دیگه تاکید میکنیم که اگر طالب ها با این روال حرکت بکنن، نابودی ایشان حتمی است در افغانستان و آرزو داریم که او روز را زنده باشیم و ببینیم. ولی ناراحت هستیم به خاطر از اینکه حداقل روی یک دلیل که متاسفانه دیروز مادران ما موهای سیاهشان با همین استبداد مخصوصا طالب سفید شد و امروز ما متاسفانه به عنوان دخترانشان، به عنوان فرزندانشان، به عنوان نسل امروز افغانستان، جوانی من را با انتحار و انفجار و سرکوب و ترس و حراس از انتحار و انفجار و گردنبری طالب متاسفانه سپری کردیم و امروز من را این گونه با چماق و شلاق و رگبار بستن و تبعیض و سرکوب طالب ها متاسفانه سپری میکنیم. این عمر است که برگشت نمیکنه، ولی قطعا باید خیلی امیدوار با آینده باشیم. از همه زنان افغانستان انتظار دارم که تسلیم نشون و به جای این که سرکوب ها را دور بزنند، در برابر سرکوب ها متحدانه ایستاده شوند.
خانم آروین بسیار زیاد تشکر از توضیحات همه جانبیتان، ممنونتان.
امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا بعد، علایار و مددگارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
درنو